لوخاري لاس ورکړل. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای ته فریبا واحدی استودیو ته غلې څورستې نیم ساعته دری خبرونه وړاندې کړې. مهرباني
صفی جان، تشکر از خودتو، خسته نباشی. با سلام، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت کابل است. شما شنونده مجله خبری رادیو زدی هستین. ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان معرفی میکند میگوید کسی باید به این اعتراض نکند که چرا طالبان به دو گروه تقسیم شدند، بلکه هدف آنها تنها افز قلمرو اسلام است. همین موضوع در آغاز مطالب خبری ما جا دارد. اما قبل از آن تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را داریم که مصطفی صدیقی تقدیم میکند.
سرخط تازه ترین خبرها، درگیری میان دو گروه طالبان در زابل تلفات در پی داشته است. حدود 11,000 سیاح روسی از مصر به روسیه انتقال داده شدند و رای گیری در اولین انتخابات آزاد در میانمار به پایان رسید. مسئولان محلی زابل میگویند در جنگ میان دو گروه طالبان در ولسوالی های ارغنداب و خاک افغانین ولایت 56 مخالف مسلح کشته شدند. گل اسلام سیال، سخنگوی والی زابل، به رادیو آزادی گفت این جنگ میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و منصور دادالله، معاون ملا محمد رسول، صورت گرفته است. او میگوید از دو روز به این طرف در برخی از مناطق ولسوالی خاک افغان و ارغنداب میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا دادالله جنگ صورت گرفته. از افراد منصور دادالله 47 کشته و از اختر محمد منصور 7 تن کشته شدند. تا حال در این مورد گروه اختر محمد منصور چیزی نگفته، اما عبدالمنان نیازی، یک عضو گروه مربوط به ملا محمد رسول، گفته است که نخست از سوی افراد ملا اختر محمد منصور بالایشان حمله صورت گرفته است. علمای دینی در غور سنگسار شدن رخشانه، دختر 17 ساله را در این ولایت محکوم کردند. آنان میگویند رخشانه بیگناه بود و بدون اثبات جرم سنگسار شد. محمد شاه مجیدی، رئیس ارشاد حج و اوقاف غور، با محکوم کردن این قضیه گفت که مجرمان باید به پنجه قانون سپرده شوند. رخشانه 14 روز قبل در منطقه آبدک غلمین در تقریبا 30 کیلومتری شمال فیروزکو از سوی طالبان در یک محکمه صحرایی سنگسار کشته شد. رئیس جمهور افغانستان مشارکت مردم را در بهبود وضعیت شهرهای کشور مهم دانسته، میگوید رابطه میان شهر و دهات کشور باید افزایش یابد. محمد اشرف غنی امروز در دومین کنفرانس ملی شهری در کابل گفت
شهر انجن اقتصاد است، اما شهرهای ما انجن مصرف. شهرهای ما باید از انجن مصرف به انجن تولید بدل شد و نوع کاری را ایجاد کنیم که برای قرن 21 ساخته شد.
در یک خبر دیگر داریم که یک هیئت کنگرس ایالات متحده امروز در ملاقات با رئیس اجرایی حکومت افغانستان بار دیگر از همکاری های دراز مدت امریکا با افغانستان اطمینان دادند. الینا روز لیتنن، یک عضو ارشد کنگرس امریکا، امروز در ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی گفت که امریکا جنگ افغانستان را جنگ خودش می داند. و افزود
ایالات متحده امریکا همکار خوب مردم افغانستان است و ما برای گسترش آن تلاش میکنیم. ما افغانستان را ترک نخواهیم کرد و در برابر جنگ های روان متحد هستیم، چون این جنگ جنگ ما هم است.
در این حال جاوید فیصل، سخنگوی ریاست اجرایی، میگوید که آقای عبدالله از این هیئت خواست که در بخش تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان، مبارزه با تروریسم و جلب کمک کشورهای همسایه به افغانستان همکاری کند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. روسیه حدود 11,000 سیاح روسی را روز شنبه از مصر به این کشور بازگرداند و انتظار می رود شمار زیادی دیگر از سیاحان روسی امروز مصر را ترک کنند. سیاحان فقط اجازه دارند بکس های کوچک با خود حمل کنند و بقیه وسایلشان بعداً توسط یک طیاره باربری انتقال داده خواهد شد. طیاره ایربس A321 شرکت هوایی روسیه با 224 سرنشین هفته گذشته، در حالی که از شرم الشیخ مصر به مقصد سان پیترزبورگ در پرواز بود، در شبه جزیره سینا سقوط کرد و همه سرنشینان و عمله پروازش کشته شدند. آشتون کارتر، وزیر دفاع آمریکا، گفته است که روسیه نظم جهانی را به خطر انداخته است. کارتر این سخن را با استناد به مداخله روسیه در اوکراین و عقب نشینی روسیه از گفتگوها در مورد تسلیحات هسته‌ای بیان کرده است. کارتر گفت وزارت دفاع ایالات متحده در حال جستجوی راه‌های خلاقانه برای جلوگیری از تهاجم روسیه و حفظ متحدان ایالات متحده است. رأی‌گیری در انتخابات میانمار به پایان رسید. این نخستین انتخابات آزاد و سراسری در 25 سال گذشته در برما یا میانمار خوانده شده است. بسیاری از رای دهندگان در یانگون پایتخت میانمار هیجانی بودند. دومی یک رای دهنده زن گفت که خوشوی 90 ساله اش نیز با خوشحالی با دستان خود رای داده است. مادر همسرم فکر میکند سعادتمند است و میخواهد خودش با دستان خود رایش را در صندوق بیندازد و آرزوی بزرگ دارد و میخواهد یک رهبری خوب را برای کشور ما انتخاب کند. تان سین آنگ معاون رئیس کمیسیون انتخابات گفت که میزان مشارکت مردم 80% بود. انتظار می رود لیگ ملی برای دموکراسی به رهبری آنگ سان سوچی برنده جایزه سول نوبل برنده شود. رأی‌گیری در انتخابات پارلمانی کروشیا جریان دارد. این نخستین انتخابات از انگام پیوستن کروشیا به اتحادیه اروپا در سال 2013 میلادی است. انتخابات کروشیا تحت شای بحران پناهجویی در اروپا قرار گرفته است. اگر محافظه‌کاران به قدرت برسند و اقدامات سخت گیرانه کنند، عبور پناهجویان از خاک کروشیا نیز دشوار خواهد شد. پارلمان کروشیا 151 کرسی دارد و تقریبا 3.8 میلیون نفر در این کشور واجد شرایط رای دهی هستند.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان، ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. در مجله خبری حاضر این موضوعات جا دارند. ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان معرفی می کند، می گوید نباید به اعتراض شود که چرا طالبان به دو گروه تقسیم شدند. در همین مورد نظر یک آگاه سیاسی را نیز داریم. در درگیری میان دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی زابل، 56 مخالف مسلح کشته شدند.
منشور در دولت و تلوی خنفر مردی در بلگر اختراوات منشور نه نفر مرشویدی.
برخی از اعضای کنگرس امریکا بار دیگر از ادامه همکاری های دراز مدت کشورشان با افغانستان اطمینان می دهند. بودجه ملی سال 1395 در مقایسه به سال گذشته هجری 6% افزایش را نشان می دهد و نهاد بین المللی خبرنگاران بدون سرحد از حکومت می خواهد در تامین امنیت و حفظ جان خبرنگاران تلاش کند. گزارش های دیگر هم داریم. امید تا آخرین مجله خبری ما را همراهی کنید. سلام مجدد، میزبانتان فریبا واحدی را در این مجله خبری بپذیرید. ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید گروه طالبان معرفی می کند، می گوید کسی باید به این اعتراض نکند که چرا طالبان به دو گروه تقسیم شدند، بلکه هدف آنها فقط حفظ قلمرو اسلام است. به اساس گزارش ها ملا رسول این اظهارات را اخیراً در ولسوالی شیندند ولایت هرات در میان صدها طالب ابراز داشته که به خاطر حمایت وی در این ولسوالی تجمع نموده بودند. پیش از این به شمول ولایت فراد در برخی ولایات جنوبی و جنوب غربی افغانستان گزارش ها از تشکیل جلسات به خاطر حمایت از ملا رسول به نشر رسیده است. در مورد همکارم ستار فروغ در استودیو سو گزارش دارد.
ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید طالبان می خواند، در میان تعداد زیاد از طالبان مسلح و شماری از بزرگان و جوانان در یک منطقه ناامن ولایت هرات ظاهر شد. او در لابلای صحبتهایش پذیرفت که طالبان بر سر رهبری این گروه اختلاف دارند، اما گفت که نباید انتقاد شود که چرا طالبان در افغانستان به دو دسته تقسیم شدند.
چی آنانی که در خارجند و چی آنانی که مجاهد یا غیر مجاهدند، نباید اعتراض کنند که چرا طالبان دوپارچه شده. ما میگوییم که هدف ما و مقصد ما حفظ اسلام است، حفظ خاک خود ماست. هدف ما مخالفت نیست، هدف ما رای حق ماست.
تعداد از طالبان در این نشست که اخیراً در منطقه زیرکوی ولسوالی شیندن ولایت هرات برگزار شده بود، بیعتشان را از ملا محمد رسول اعلان کردند. به اساس گزارش ها بعد از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان، اختلافات شدید میان چهره های ارشد این گروه بر سر رهبری طالبان به وجود آمده است. ملا محمد رسول در این نشست از شدت اختلافات خود با ملا اختر محمد منصور یاد آوری نمود. ملا رسول اعضای شبکه القاعده و داعش را برادر خطاب کرد، اما تاکید کرد که به آنان اجازه فعالیت در افغانستان را نخواهند داد. در همین حال مولوی عبدالمنان نیازی که به صفت معاون سیاسی تشکیل جدید طالبان معرفی شده است، از عملکرد ملا اختر محمد منصور انتقاد نمود. آقای نیازی گفت در این نشست به این هدف اشتراک کرده است تا مردم را آگاه سازد که ملا اختر منصور در 14 سال گذشته به امارت اسلامی افغانستان خیانت کرده و بدون مشوره با چهره های ارشد این گروه با خارجی ها در قطر وارد مذاکره شده است. معاون سیاسی ملا محمد رسول مذاکره این گروه با حکومت افغانستان را رد نکرد، اما گفت در حال حاضر آنان سرگرم تشکیل این گروه هستند و موضوع مذاکره در برنامه های بعدیشان جا خواهد داشت.
در رابطه با مذاکرات با دولت اسلامی با دولت افغانستان در قدم بعدی قرار داره. ما امی شورای سرتاسری 1000 نفری علما که اینا میخواهند که امی موضوع را تعقیب کنند و رهبری کنند، اونها برای ما در خط مسیر مذاکرات را نشان میدن، اونها برای ما دستور میدن و با اونها مشوره میکنیم، بعد از مشوره از اونها باید ما تصمیم میکنیم در رابطه مذاکرات.
ملا محمد رسول در حال خود را رهبر جدید گروه طالبان معرفی میکند که قبل از آن ملا اختر منصور از سوی شماری از طالبان در افغانستان به این سمت گماشته شده بود. آقای رسول گفته است که او جانشین ملا محمد عمر رهبر قبلی طالبان در افغانستان است و افراد نزدیک به او ادعا میکنند که ملا عمر از سوی دسته دیگر طالبان بر رهبری ملا منصور کشته شده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو زدی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 می‌شنوید. مقام‌های محلی زابل می‌گویند در درگیری میان دو گروه از طالبان مسلح در ولسوالی‌های ارغنداب و خاک افغان این ولایت 56 مخالف مسلح کشته شدند. گل اسلام سیال سخنگوی والی زابل بر رادیو زدی گفت که این درگیری میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و دادلا معاون ملا محمد رسول صورت گرفته است و گفت در این جنگ 53 تن دیگر از هر دو طرف زخم برداشتند. از دو روز به این طرف در برخ از مناطق ولسوالی خاک افغان و ارغنداب میان طرفداران ملا اختر محمد منصور و ملا دادلا جنگ صورت گرفته. از منصور دادلا 47 نفر کشته شده و از اختر محمد منصور 7 تن کشته شده است. تا حالا در این مورد گروه اختر محمد منصور چیزی نگفته است، اما عبدالمنان نیازی که یک عضو گروه مربوط به ملا محمد رسول گفته است که نخست از سوی افراد ملا اختر محمد منصور بالایشان حمله صورت گرفته و سبب تلفات گردیده است. این در حالی است که در گزارش اول ما شنیدیم که ملا محمد رسول که خود را رهبر جدید گروه طالبان معرفی میکنه، میگه که کسی بالایی نباید اعتراض کنه که چرا به طالبان به دو گروه تقسیم شده، بلکه هدف آنها تنها و تنها حفظ قلمرو اسلام است. ملا محمد رسولی اظهارات خود را اخیرا در ولسوالی شندند ولایت هرات داشته است.
از 7 تا 7 7 روزه هفته.
ساعت 6:43 دقیقه شام به وقت کابل است. تشکر فراوان که تا حالا با رادیو زدی هستین. شمار از اعضای سنای امریکا در سفرشان به کابل بر ادامه همکاری های دراز مدت حکومتشان به افغانستان یک بار دیگر اطمینان دادند. این هیئت 4 نفره روز یکشنبه هنگام ملاقات با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت گفتند که امریکا جنگ افغانستان را جنگ خود میداند. آقای عبدالله گفت که مردم و حکومت افغانستان خواهان ادامه کمک های امریکا در این کشورند. تمیم اغدر و جزئیات در این مورد.
امریکا افغانستان را ترک نخواهد کرد و این کشور افغانها را در درازمدت همکاری خواهد کرد. شماری از اعضای سنای امریکا با ابراز این مطلب روز یکشنبه حین ملاقات عبدالله عبدالله رئیس اجرایه در کابل گفتند که جنگ افغانستان جنگ امریکا است. لیانا لاتینین رئیس این هیئت 4 نفری و مسئول کمیته شرق میانه و امور افریقا در سنای امریکا در صحبت با عبدالله گفت:
The United States is a willing partner.
ایالات متحده آمریکا همکار خوب مردم افغانستان است و ما برای گسترش آن تلاش میکنیم. ما افغانستان را ترک نخواهیم کرد و در برابر جنگ های روان متحد هستیم، چون این جنگ جنگ ما هم است.
فرنج هیل، دونالد نارکروز و تید یوهو سه تن از سناتوران آمریکایی که این هیئت را همراهی میکردند. دو طرف در حضورداشت خبرنگاران با جزئیات صحبت نکردند. در این حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایی با خبرنگاران گفت که هیئت آمریکایی با رسیدگی به اهداف آمریکا و افغانستان اطمینان دادند. با گفته ای آقای فیصل، عبدالله عبدالله سنای آمریکا خواهان تجهیز بهترین نیروهای افغان و همکاری در جلب توجه کشورهای همسایه در امر مبارزه با تروریسم شد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت با سناتوران آمریکایی گفت که افغان‌ها همچنان خواهان گسترش روابط با آمریکا هستند. وی میگوید من از آدرس حکومت و مردم این کشور به شما اطمینان میدهم که آنان نیز خواهان تقویت روابط همکاری میان افغانستان و آمریکا هستند. سناتوران آمریکایی قبل از این نیز به افغانستان سفرهایی داشتند و تعهد به ادامه همکاری کردند. با باور شماری از کارشناسان افغان، سفر اعضای سنای آمریکا به افغانستان به دلیل اینکه با در نظر داشت وضعیت این کشور در دوام ماموریت آمریکا تصمیم گرفته میتوانند مهم است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
اکنون شما شنونده رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. رادیو آشنای صدای آمریکا را روی همین امواج میتوانید از هفته شام تا هفته صبح دنبال کنید. ادامه گزارش‌ها. بودجه ملی سال 1395 در مقایسه به سال گذشته هجری 6% افزایش را نشان می‌دهد و بر اساس پیش‌بینی وزارت مالیه 34% این بودجه را تولیدات داخلی تشکیل خواهد داد. وزیر مالیه افغانستان این طرح را روز یکشنبه به مشاوران جرگه افغانستان واگذار کرد و از اعضای جرگه خواست تا در کمترین زمان برای تایید و یا رد این طرح تصمیمشان را اعلام کنند. اما شمار از کارشناسان سیاست اقتصادی افغانستان را ناکام می‌دانند و بر افزایش درصدی بودجه سال آینده چندان خوشبین به نظر نمی‌رسند. نظیفه محبوبی گزارش می‌دهد.
بانک شدت ناامنی‌ها اقتصاد کشور را تا اندازه‌ای متضرر ساخته است، اما بودجه ملی سال 1395 افزایش 6% را در مقایسه به سال 1394 نشان می‌دهد. وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که توازن در مصارف میان مدت و دراز مدت، اختصاص بودجه بر اساس تقاضا، تعهدات دونرها در بودجه غیر اختیاری و تمرکز بیشتر بالای مؤثریت پول سبب شده است که بودجه انکشافی سال 1395 در مقایسه به سال 1394 حدود 14.5% افزایش داشته باشد. اما بر اساس معلومات این وزارت، بودجه عادی سال 1395 1% که معادل 163 میلیون افغانی است، در مقایسه به سال 1394 کاهش خواهد داشت. اکلیل حکیمی وزیر مالیه افغانستان روز یکشنبه هنگام ارائه طرح بودجه سال 1395 برای اعضای مشاوران جرگه گفت که این وزارت در طرح پیشنهادی بودجه سال آینده 461.8 میلیارد افغانی معادل 7.3 میلیارد دلار را اختصاص داده است.
برای سال 1395 مبلغ مجموعش 461.4 میلیارد افغانی که معادل 7.3 میلیارد دلار که به تناسب بودجه سال مالی 1394 حدود 25.7 میلیارد افغانی که 6% افزایش را نشان می‌دهد تخمین گردیده است.
در این طرح پیشنهادی وزارت مالیه برای سال 1395 از مجموع بودجه ملی 61% آن را که 283.3 میلیارد افغانی است بودجه عادی را می‌سازد و 39% آن را که برابر به 178.5 میلیارد افغانی می‌گردد به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. در سال‌های گذشته بحث تایید و یا رد بودجه سوی مشاوران جرگه و یا هم تصویب آن سوی ولسی جرگه افغانستان جنجالی ترین مسئله میان اعضای شورای ملی و وزارت مالیه افغانستان بوده است. با این همه، طرح پیشنهادی بودجه سال مالی آینده از سوی وزارت مالیه به اعضای مشاوران جرگه واگذار شد و قرار است اعضای این جرگه پس از بررسی های این طرح تا 15 روز دیگر برای رد و یا تایید آن تصمیم بگیرند. وزارت مالیه اما از اعضای مشاوران جرگه میخواهد تا در کمترین زمان تصمیمشان را درباره رد و یا تایید این طرح اعلام کنند. اما شماری از کارشناسان سیاست اقتصادی افغانستان را ناکام می‌دانند. کنند و بر افزایش درصدی بودجه سال آینده چندان خوشبین نیستند. سیف‌الدین سیحون یکی از کارشناسان میگوید بودجه سالانه افغانستان باید از طریق تولیدات داخلی تامین گردد تا یک بودجه انقباضی نه بلکه بودجه انبساطی باشد.
بودجه افغانستان به عوضی که بودجه توسعه اعضا و رشد تولید و خدمات توسعه بده یک بودجه با توجه به کمک‌هایی که از کشورهای بیرونی دریافت می‌کنند یک بودجه انقباضی است تا یک بودجه انبساطی. ناتوانی سیاسی، ناتوانی دستگاه‌ها و همچنین ناتوانی مدیریت منابع و شکست و گسست افغانستان در برپایی امنیت بودجه برای یک کشور 30 میلیونی کاملا یک چیز شرم‌آور است که ادعا کنند که ما 2 میلیارد دلار بر بودجه انکشافی داریم.
برخی از کارشناسان میگویند که این بودجه بر اساس تولیدات داخلی نه بلکه بر کمک‌های جهانی، هزینه‌های اجتماعی مانند مالیه‌گیری از تماس‌های تلفنی و کاهش حقوق ماهانه کارمندان دولتی استوار است. آنان تاکید می‌کنند که حکومت افغانستان باید بودجه سالانه اش را از مالیه گمرکات، تولیدات داخلی و موارد مشابهان تامین کند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نهاد بین المللی خبرنگاران بدون سرحد از حکومت میخواهد تا در تامین امنیت و حفظ جان خبرنگاران تلاش کند. مسئولان این سازمان در کنفرانس زیر نام امنیت رسانه‌ها و جایگاه بین المللی افغانستان از رهگذر آزادی رسانه‌ها امروز در کابل این خواست را مطرح کرد. سحر لیوال در این مورد گزارش دارد.
نهاد بین المللی خبرنگاران بدون سرحد تامین امنیت شهروندان و بخصوص خبرنگاران را از وظایف اصلی حکومت می خواند. رضا معینی مسئول این نهاد روز یکشنبه در نشست در کابل گفت که مطابق به کنوانسیون های بین المللی طرفین درگیر مسئولیت دارند تا امنیت خبرنگاران را بخصوص در مناطق ناامن تامین کنند.
قطعنامه ها و میثاق های دیگری هم داریم که از جمله کنوانسیون ژنو و دو الحاقیه کنوانسیون ژنو هستند که ناظر بر امنیت شهروندان هستند و در همین دو کنوانسیون هستند که مسئله حقوق روزنامه‌نگاران، حقوق خبرنگاران و به ویژه در مناطق ناامن و به ویژه در آنجایی که خطر تهدید می کند مسئولیت رو برای طرفین درگیر در منازعات در نظر گرفته.
در کنفرانس زیر نام امنیت رسانه ها و جایگاه بین المللی افغانستان از راه گذر آزادی رسانه ها شماری از مسئولین نهادهای رسانه‌ای و برخی از مقام‌های امنیتی اشتراک داشتند. روی تامین امنیت جان خبرنگاران در حال تاکید صورت می‌گیرد که بر اساس معلومات اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان در حال حاضر 500 دوسیه خشونت علیه خبرنگاران در نهادهای عدلی و قضایی کشور بدون رسیدگی باقی ماندند. نای گفته است که 48 مورد این خشونت‌ها قضایای قتل خبرنگاران را در افغانستان تشکیل می‌دهد. به اساس گزارش‌ها 8 خبرنگار در سال 2014 میلادی در افغانستان کشته شدند. این در حال است که سازمان دیدبان حقوق بشر در آغاز سال جاری میلادی با نشر گزارش گفت خبرنگاری در افغانستان به یک وظیفه خطرناک مبدل شده است. در گزارش هایی که در رابطه به خشونت ها علیه خبرنگاران به نشر رسیدند، نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در آن مقصر شناخته شدند. اما وزارت داخله افغانستان روی متحد بودن به حفظ جان خبرنگاران در کشور تاکید کرده و از تامین امنیت آنان اطمینان می دهد. ایوب سالنگی معین امنیتی این وزارت که در این کنفرانس حضور داشت روی این مسئله تاکید کرد.
در راستای تامین امنیت همه شهروندان به خصوص ژورنالیست‌های عزیز ما، گزارشگرا و خبرنگارا خدا متحد می‌دانیم. انشاءالله مواردی که در تامین امنیتشان و حمایت رسانه‌ها باشه در خدمت همه هستیم.
نهادهای دفاع از حقوق خبرنگاران میگویند فشار از سوی برخی مقام‌های حکومتی، ناامنی و تهدیدهای زورگویان محلی و همچنین فشارهایی که طالبان بر رسانه‌ها وارد می‌کنند، کار رسانه‌ای را در افغانستان مشکل ساخته است. آنان از حکومت وحدت ملی می‌خواهند تا به وضعیت زندگی خبرنگاران در کشور توجه جدی کرده و در رفع مشکلات آنان تلاش کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در حالی که مخالفت ها در برابر پناهجویان در اروپا موجودند و قوانین در بخش مهاجرت شدیدتر شده است، ورود مهاجرین و پناهجویان به اروپا همچنان ادامه دارد. مقام ها در یونان از نجات صدها مهاجر در بحیره ایجن در نزدیک جزایر شرقی این کشور خبر می دهند. ستار فروغ جزئیات بیشتر در این مورد.
مقام های یونان با اشاره به صدها مهاجر که به روز شنبه نجات یافتند می گویند در 11 روز گذشته این اولین بار است که از مرگ کدام مهاجر در بحیره ایجن عمدتاً به خاطر آب و هوای مساعد گزارش نشده است. مقام ها گفتند که گارد ساحلی یونان و اداره سرحدی اتحادیه اروپا در مجموع 429 مهاجر را نجات دادند. گفته شده است که یکی از قایق ها به وضعیت دشوار دچار شده بود و دو قایق دیگر مسیر خود را گم کرده بودند. در حالی که مردم از منازعات در سوریه، عراق و افغانستان فرار می کنند، کشورهای اروپایی با موج بزرگی از پناهجویان و مخالفت‌های گروه‌های ضد مهاجرت مبارزه می‌نمایند. بسیاری اعضای اتحادیه اروپا در زمینه پذیرفتن تعداد قابل ملاحظه مهاجرین به میلند. انگلا مرکل صدراعظم جرمنی در پیام ویدیویی هفته‌وارش بر نیاز در خصوص سهم‌بندی عادلانه‌تر پناهجویان در اروپا تاکید کرد. بین ماه‌های جنوری و اکتبر امسال 785,000 پناهجو وارد جرمنی شدند و این مسئله با واکنش سیاسی در برابر مرکل انجامیده است. در همین حال یک نشریه نروژ به نقل صدراعظم این کشور خبر داده است که پناهجویان افغان دوباره به کشورشان فرستاده می شوند تا از ورود سایر پناهجویان به نروژ جلوگیری شود. وزیر عدلیه نروژ گفت حکومت نروژ امتیازات برای پناهجویان را تا به 20% کاهش داده و قوانین شدیدتر در بخش مهاجرت را روی دست گرفته است. در صفحه فیسبوک این وزارت هشدار داده شده است که پناهجویان در صورت رد درخواست‌های پناهندگی آنها به کشورهایشان فرستاده خواهند شد و آنهایی که داوطلبانه نروژ را ترک نکنند در برابرشان از قوه استفاده می شود. مقام ها تخمین می کنند که نروژ در سال جاری شاهد ورود 25,000 پناهجو عمدتاً از سوریه، افغانستان و عراق خواهد بود. از سوی دیگر مقام ها در سویدن می گویند یک ساختمان خالی در جنوب غرب این کشور که برای پناهجویان در نظر گرفته شده بود حریق شده است. پلیس گفت این آتش سوزی مشکوک به روز شنبه که یک تعداد از ساختمان ها را در بر گرفته بود و یکی آن کاملا تخریب شد حریق عمدی بوده است. این کشور اسکاندیناوی طی هفته های اخیر در حال شاهد بیش از 20 آتش سوزی قصدی بوده است که موجی از ورود پناهجویان رو به افزایش است. سویدن می گوید انتظار می رود که تا به 190,000 پناهجو امسال وارد این کشور شوند.
سپاس فراوان از همراهی همه شنونده ها. در آخرین مجله خبری سر میزنیم به دنیای جالب ورزش. بازی روز ششم مسابقات کرکت اشبگیزه با پیروزی تیم های اسپین غربازان و بست به پایان رسید. با این پیروزی تیم اسپین غربازان چهارمین برد خود را جشن گرفت و تیم بست مزی اولین پیروزی را در این مسابقات چشید. در مورد الیاس سالی گزارش را ترتیب داده است.
بازی های روز ششم اشبگیزیا با هوای سرد و با تماشاچیان کم آغاز شد. در بازی اول تیم های اسپین غربازان و مس عینک با هم رویارویی کردند. بازی را تیم مس عینک آغاز کرد و در 20 آور با از دست دادن 9 بازیکن توانست که 106 رنز را برای تیم مقابل هدف تعیین کند. گلبدین نایب بازیکن برتر این تیم توانست که 25 دوش را به دست آورد، اما در مقابل بازیکنان تیم اسپین غربازان توانستند که این هدف را در 16 آور با از دست دادن 6 بازیکن به دست آورند. سمیع الله افریدی از تیم اسپین غربازان 43 دوش را انجام داده و لقب بهترین بازیکن این بازی را به دست آورد. در بازی دوم تیم های بست و بند امیر به میدان رفتند که بازی را تیم بست آغاز کرد و در 20 آور با از دست دادن تمام بازیکنان توانست که 111 رنز را هدف تعیین کند. خیبر عمر توانست که 44 دوش به دست آورد. بازیکنان بند امیر با تلاش فراوان نتوانستند که به این هدف دست یابند و در آور 18 با از دست دادن تمام بازیکنان تنها 99 رنز به دست آورده از میدان خارج شدند. بازی های فردا میان تیم های آمو و مس عینک و بند امیر و کابل مشعل را اندازی می شود. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
شنوندگان عزیز، اگر میخواهید از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و جهان با خبر شوین، پس با رادیو آزادی باشین. همچنان صفحه اینترنتی ما را هم فراموش نکنین. نشانی ما azadiradio.com. تشکر فراوان از همه شما عزیزان. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه‌های رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسه. شب خوش برای هر یک شما آرزو دارم. الله نگهدار شما.